بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که یکی از شرایط افلاس اینه که دویون حال باشه، نقد باشه. اگر کسی یا شرکتی دین مؤجل داره، زماندار هست، حتی اگر که دینش از سرمایش هم بیشتر باشه، این دلیل بر هجر نمی شود. این موضوع بحث بود. اومدیم سه تا مسئله رو اینجا مطرح کردیم. یه مسئله این که اونجایی که بر شکستگی فرد باشه، یه آدمی بر شکست بشه، گفتیم که اگر که مفلس بمیره، تمام دینها نقد می شود. البته گفتم غیر مفلسش هم همینطوره ها، ولی حالا چون بحث ما درباره مفلسه، مفلس رو میگیم. ولی هر کسی که بمیره، همین که مرد، تمام بدهکاری ها نقد میشه. باید همین الان بپردازم. مسئله دیگم این بود که آیا برشکستگی مثل موت، یعنی همین که آدم برشکسته شد دینها نقد می شود یا نه؟ گفتیم قیاس حرامه، برشکسته قیاس به موت نمی شود. اینم مسئله دوم بود. مسئله سومم این بود که فرق بگذاریم بین طلبکاری و بدهکاری. اون چه که محل بحث بدهکاریه که آیا نقد می شود یا نمی شود، ولی طلبکاری ها مسلماً نقد نمی شه. اگر یک کسی از مردم طلب داره و مرد، همین که مرد، طلبکاری ها نقد نمیشه. باید سر موعدش طلب رو بگیره. دلیل مسئلم یکی اجماع بود و یکی هم روایات، که تو روایات بعضی روایات ما لهو و ما علی، طلبکاری و بدهکاری، دوتا رو با هم ذکر کرده بود. گفتیم اینجور روایات رو باید تبعیض در حجیت کنیم. تبعیض در حجیت، نصف حدیث را میپذیریم، نصفش را نمیپذیریم. خب این چیزی که تا حالا گفتیم. حالا همه اینا مقدمه بود برای این مطلبی که حالا عرض میکنیم. بحث ما درباره افلاس شرکته. حالا آیا میشود بگیم که انحلال شرکت مثل موت شخص میمونه؟ همین که یه شرکتی منحل شد، مثل که یه آدمی مرد. آدمی که بمیرد با موت بدهکاری ها نقد می شود، طلبکاری ها نقد نمی شود. میشه بگیم که شرکت انحلالش یا برشکستگی شرکت همون حکم موت شخص را داره. میشه این حرف رو بگوییم یا خیر؟ خب وجه مشابهت که روشنه، یعنی مشابهت انحلال شرکت با موت شخص. اونجایی که شخص میمیره دیگه آدمی نیست که ذمه اش بدهکار باشه، دیگه ذمه ای وجود نداره. موقعی هم که یک شرکتی منحل میشه باز دیگه ذمه ای وجود ندارد که بگیم که ذمه شرکت بدهکاره. ولیکن این ای بچه اشتراک بود، ولیکن بچه اختلاف اینه که توی روایات که هیچی از انحلال شرکت نیامده. ما باید طبق قواعد فقهی با اصول عملیه مسئله رو حل کنیم. کسی هم که فتوای چیزی که نداره که بخوایم نقل قولی این حرفا بکنیم، که بهترش اینه که اینجوری بگیم، بگیم که اولا شرکت ها رو باید فرق بگذاریم. همه شرکت ها رو نمیشه یه جور دربارش قضاوت کرد. بعضی از شرکت ها اون سهامداران یا مؤسسین شرکت، سهامدار مسئولیت شرکت رو داره به صورت مطلق. بعضی شرکت ها اینجوریه، یعنی مثلا من با دو سه نفر که میریم یه شرکت تأسیس میکنیم کار ندارن که چقدر سهم شرکت مال منه، چقدر سهم شرکت مال اون کس دیگه. این اصلا ملاک نیست. ملاک اینه که من که یک سهام دارم، اونم یه سهام دار، من در برابر تمام تعهدات شرکت مسئولم، شما هم در برابر تمام تعهدات مسئولید. بعضی شرکت‌ها اینجوریه، یعنی هر سهامداری یا هر عضو مؤسس مسئولیت داره در برابر تمام تعهدات شرکت. بله تضامنی. شبیه این که مثلا فرض کنید یک کسی از بانک میخواد وام بگیره، بانک میگه دو تا ضامن بیار. این دو تا ضامن اینجوری نیست که کل اون بدهکاری شخص نصفش گردن این، نصفش گردن اون. دو تا ضامن که میاره، این ضامن نسبت به کل دین ضامنه، اون یکم نسبت به کل دین ضامنه. بعضی شرکت ها اینجوریه ها، یعنی من ولو اینکه یه سهم دارم ولی تعهد در برابر کل دویون شرکت دارم. البته حالا تو پرانتز میدونید که این که توی بانک الان داره عمل میشه، این طبق فقه شیعه نیست، طبق فقه سنی هست. فقه سنی ها میگه که وقتی که کسی ضامن شد مضمونون ان، فقهشیه میگه دیگه هیچ بدهکاری نداره. یعنی من که از بانک وام میگیرم، همین که ضامن آوردم دیگه من اصلا بدهکار نیستم به بانک، ضامن بدهکاره. فقهشیه اینو میگه، در حالی که بانک الان از کی وام رو طلب میکنه؟ ابتداعا از خود شخص. ای فقه سنی هستا، فقه سنی ها اینه که میگوید ضامن ذمه به ذمه است، یعنی دو تا ذمه کنار هم، وام گیرنده و ضامن دو تا با هم ضامنند. اما فقه شیعه میگه که انتقال ذمه از مضمون ان به ضامن، یعنی مضمونون ان دیگه ضامن نیست. ولی خب ابتداعا بانک از خود او میخواد، اگه اون نداد میاد از شما میگه. خب اینا یه جور شرکته. یه جو شرکت اینه که نه، هر کسی مسئولیت تمام بدهکاری های شرکت رو به عهده نمیگیره. مثلا میگه من اینقدر که پول آوردم به همین مقدارم ضامن شرکت میشم، ضامن بدهکاریاش میشم، بیش از مقدار آورده خودش تعهد نمیپذیره. این دو تا فرق میکنه تو بحث ما، که الان مثلا شرکت وقتی منحل میشه انسان نسبت به همه دویون شرکت ضامن هست یا ضامن نیست، و دین ها نقد میشود یا نمیشود، این تأثیر خیلی زیادی داره تو بحث. این یه مطلبه. مطلب دوم هم که باید در نظر بگیریم اینه که شارع مقدس حفظ حقوق مردم برش مهمه. نمیخوایم به لازرر تمسک کنیم، چون لازرر خب برحال اینجا جاش نیست، اما شارع برایش مهم است که حقوق مردم حفظ بشه، اموال تلف نشه. اینکه مثلا شارع میفرماد لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیاما، پولتون دست آدم سفیه ندید. این معنیش اینه که یعنی شارع حفظ مال برش مهمه، مال هر کسی حفظ بشود تلف نشود. این برای شارع مهمه که طلبکارا حقشون ضایع نشود و ما باید این رعایت بکنیم. اینم یه مطلب. مطلب سومم این که همیشه اصل بلکه اصول بر این است که دین با مرگ یا با انحلال نقد نشود. اصل بر اینه. مثلا یک کسی از این شرکت طلب داره، حالا شرکت میخواد منحل بشه، اما مثلا اون طلبش عجل داره، مثلا یه سال دیگه است، دو سال دیگه، چک داره برای یه سال دیگه، الان با یه حقشو بدیم یا نه؟ اصل بر اینه که نه. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه شرکت منحل بشود، قبل از انحلال که او حقی نداشت، اون که چک دستش مالی یه سال دیگه، اون که الان حقی نداشته، حالا که شرکت برشکست شد و میخواد منحل بشه، شک میکنم که الان حقی داره یا نه. استصحاب میگه حق ندارد. یا این الان شد یه اصل. یا مثلا اصل دیگه اینه که موقعی که شرکت برشکست نشده بود و چک داشت دست مردم، بدهکار مردم بود، شرکت الان مکلف بود، موظف بود که چیزی به اون طلب کار بده یا نه؟ الان که مکلف نبوده، وقتی بدهکاره، اما بدهکار معجله. الان که بدهکار نیست، یعنی اگرم بدهکار است بالفعل لازم نبده. وقتی که شرکت برشکست می شود، شک میکنیم که الان واجبه که چیزی به اون طرف بدهد یا نه، باز اصل عدمشه، استصحاب عدم. یعنی اصول متعددی میشه درست کرد بر این که این شرکت که بدهکار است اما بدهکاری زمان داره، الان لازم نیست که بدهکاریشو بده. این اصل اولی. خب بلدی. ما که نمیشه بیام که استصاب تو باب دیات با استصاب باب طهارت یکیه، که این یه استصاب، اونم یه استصاب. خب بله، ولی یه استصحاب به این که واجب است چیزی بپردازم یا نه، یه استصحاب این که او حق طلب دارد یا نه، دوتا استصحاب میشه. بله؟ نه نه متلازمه نیست، دوتا اصل مختلف. شما فرمودید که اصل نه نه، اصل اولی رو باید بگیم که اصل یعنی قاعده مستفاده از عمومات، اینو میگیم اصل اولی. نقد نشا، یعنی اصل اولی اینه، یعنی از عمومات این استفاده میشه که هر چیزی که دین داشت دینش اجل داشت سر تاریخ خودش، از همون آیه 282 سوره بقره همین استفاده میشه. ایبه نداره. بینید دو تا اصل که این همه میگفته اصل مثبت لازمش حجت نیست، مگر اینکه خود اون لازم تو خود اون اصل جاری بشه، و الا با این اصل اون لازم اثبات نمیشه. حالا که اصل اولی پس اینه که دین نقد نشود، اگر که دلیلی بر خروج و بر خلاف این اصل داشته باشیم میپذیریم. اون دلیل اینه که میگیم اگر که شرکت منحل شد، انحلال شرکت یعنی دیگه همون موت شرکت، این که درسته. انحلال شرکت یعنی که دیگه شرکت وجود نداره، انحلال شرکت موت شرکت هست. ولی تو عدل اون روایاتی که می فرمود وقتی کسی بمیره حل ما علی، اینها شرکت رو نمی گیره، این روایات شرکت رو نمی گیره، بلکه به خاطر حفظ حقوق مردم و برای جلوگیری از نزاع و جلوگیری از مشاجره، برای جلوگیری از اینها باید بگوییم که با انحلال شرکت تمام دینهای مؤجل نقد می شود، حفظن لحقوق مردم. این راجب دیون مؤجل. حال مرس. خب این راجب و توی همین دین مؤجل باید فرق بگذاریم بین شرکت هایی که سهامدار مسئولیت کل دیون را دارد و اونی که ندارد. اونجایی که سهامدار مسئولیت کل دیون را داره، اگر شرکت منحل بشود و دین نقد نشود، حق کسی ضایع نمیشه. روشن دیگه، شرکت الان منحل شد، اون آقا یه سال دیگه طلب داره، طلبش از کی بگیره؟ از همین سهامداران، چون اینا مسئولیت کل دیون شرکت رو داشتند. پس تو شرکت های تضامنی، یعنی شرکت هایی که افراد مسئولیت تمام دیون شرکت رو به عهده می گیرند، اینجا شرکت منحل شد، باید طبق همون قاعده با اصول عملی عمل کنیم، یعنی بگیم دین نقد نمی شود، حق کسی هم ضایع نمی شه. اما اونجایی که هر کس به اندازه سهام خودش دیون شرکت رو به عهده میگیره، اینجا حق مردم ضایع میشود. و برای اینکه حقوق مردم ضایع نشه اینجا باید بگوییم که دویون نقد می شود. این مسئله اول، به خاطر اینکه مثلا من میگم که مثلا شرکت میلیاردها به آقا بدهکاره، من 1,000,000 تو این شرکت فقط مسئولیت پذیرفتم، 1,000,000 پول دادم، بله اینجا با 1,000 نفر، خب بله، نه نه شاید مثلا الان 1,000 نفر هر کدوم 1,000,000 آوردن دا، ولی بدهکاریات چندین برابر دویونه. نه اونجا چون اونجا من پذیرفتم کل دویون شرکت و ملاکی نیکه چقدر من پول آوردم. این صورت اول، این مسئله اول. مسئله دوم این بود که حالا طلبهای شرکت، آیا طلبهای شرکت نقد می شود یا نمی شود؟ با انحلال شرکت طلبش نقد میشه یا نه؟ در شخص، نه شخصیت، در شخص اونچه که گفتیم روشنه که طلبها نقد نمیشه. همین که کسی مرد، موجودی اموال و ورثه تقسیم میکنند، این طلبم هر وقت وصول شد اون موقع اینم جزء ورثه است، تقسیمش میکنند، جزء ترک هست ورثه تقسیمش میکنند، اونجا روشن. اما اگر که شرکتی منحل شد، احتمال داره بگیم اینجا برعکسه، بدهکاری نقد نمیشه، طلبکاری نقد میشود، به خاطر اینکه شرکت همین که منحل شد دیگه اعضا هم که وجود ندارند، طلبکاری و بدهکاری هم به ذمه سهامدارا نیست، به ذمه خود شرکته. یعنی شرکت خودش مالکه یا بدهکاره، نه آدم ها. یعنی خود شرکت گاهی سرمایه داره، به این سرمایه مال سهامدارا نیست. الان مثلا خیلی شرکت ها اینجوریه دیگه، میبینید که توی اساسنامش مینویسه که اگر یه روزی این شرکت منحل شد، اموالش مثلا برسه به دست مثلا کمیته امداد، اموالش برسه به دست مدیر حوزه، به اعلم مراجع، اموالش برسه به دست مثلا ولی فقیه. این معنیش اینه که یعنی یه سرمایه شرکت داره که مال اشخاص نیست، مال خود شرکت. اگرم شرکت منحل شد، این سرمایه به سهامدارا داده نمی شود، تقسیم نمی شود، یا مثلا میره تو جیب دولت. خیلی از شرکت ها این طوریه دیگه، تو قانونش هم همینه که اگر یه روز شرکت منحل شد، طلبکاری ها و بدهکاری ها رو وصول میکنن، اموال شرکت میشه مال کی؟ مال دولت. اینا معنیش اینه که یعنی خود شرکت مالکه. اگر که خود شرکت مالکه، میشه بگوییم وقتی که شرکت منحل شد، طلبهاشو باید بگیره. چون نمیشه که بگیم بعد که شرکت منحل شد، یه سال بعد طلبش میگیریم بدیم به کی؟ کسی که در کار نیست، سهامدار که ملاکی نیست. پول مال شرکت بود، شرکت هم که الان وجود نداره. احتمال داره اینجا دقیقا هم بینید برعکس شده، کاملا برعکس. چی؟ حال صد کنی، حال تموم نشده. یعنی دقیقا برعکسا، ببینید اونجایی که یه آدمی ورشکست میشد، میگفتیم اگه این آقا مرد، بدهکاری یا نقد میشه، طلبکاری یا نقد نمیشود. اینجا برعکس کنید، تو شرکت ها میگیم که بدهکاری ها مثلا فرض کنید که نقد نمیشود، چو گفتم خلاف اصل. طلب کاری ها را بگویید نقد می شود، یعنی شرکت از هر که طلب داره همه الان باید طلبش بگیریم. یه صورت که خیلی روشنه، اون صورت اینه که اگر کسی، حالا سب کنید، این آقام همین اشکاله کرد، گفتم سب کنید. یه صورت که خیلی روشنه، اگر کسی از اول وقتی میخواد با شرکت معامله کنه شرط میکنه، مثلا میخواد چیزی از این شرکت بخره یا چیزی به این شرکت بفروشه، شرط میکنه دا. میگه اگر یه روزی شرکت منحل شد طلب من را همون روز باید بدند. یا اگر که شرکت شرط میکنه اگر من یه روزی خواستم منحل بشم، همون روزی که میخوام منحل بشم شما طلب منو بیار بده. اینجا که روشنه، این که هیچ بحثی نداره، دلیلش هم واضحه دیگه. دلیلش المؤمنون عند شروطه. شرکت وقتی با کسی معامله میکنه، مثلا این شرکت یه ماشین به شما فروخت، شما گفتی یه سال دیگه پولشم میدم، اگر شرکت تو قرارداد نوشت که اگر یه روزی من برشکست شدم یا منحل شدم همون روز انحلال شما باید پول رو بیاری بدی، این که اشکال نداره. از باب المؤمنون عند شروطهم. انما الکلام اونجایی که چنین شرطی نکرده اند، این دو بزرگوارم فرمودن که اینجا اون آقای بدهکار ضرر میکنه. مثلا شما فرمایید که من این ماشین رو به این قیمت خریدم به خاطر این که یک سال دیگه پولشو بدم، اگه میخواستم نقد بخرم که ارزونتر میخریدم، یعنی مشتری الان این وسط داره ضرر میکنه. درست؟ اشکال شما همینه دیگه. اینجا باید اینطوری بگیم، یه مرتبه کسی میگوید للعجله قسطون من السمن. للعجله قسطون من السمن را هم دو جور میشه معنا کرد. یه مرتبه معنیش اینه که این کالا، این ماشین یه قیمتی داره، زمان هم یه قیمت داره. ماشین نقد 1,000,000 تومنه، ماشین نسیه 2,000,000 تومن. یه وقت اینجوری میگی منیش. یه مرتبه للعجل قسط من الثمن منیش اینه ها، ماشین نسیه ماشین قیمتش گرونتره نه زمان. ماشین نقد این قیمت، ماشین نسیه ماشین قیمتش اینقدر نه زمانا. زمان باعث می شود که ما پول بیشتر برای ماشین بدیم، نه اینکه مثلا ماشینی که نسیه باشه 2,000,000 تومن، 1,000,000 پول ماشین، 1,000,000 پول زمان، اینجوری که نیست. خب این حالا این بس خیلی بس مهم و جالبی است که میخوام یه کاری بکنم که چجوری مشتری رو بگیم ضرر نکنه. آیا ما میتونیم یه کاری کنیم که قیمت رو وقتی زمان داشت قیمت رو بیاریم پایین؟ این شدنیه یا شدنی نیست؟ معامله که انجام شده به یه قیمتی اما زمان داشت، حالا میخوایم زمان رو حذف کنیم اما قیمت رو تغییر میشه داد یا نه؟ و صلی الله علیه.